چه ارکانی
ما الان داریم؟ نه بورس و نه ارز دیجیتال رو نه تایید می‌خوایم بکنیم نه تکسی با ما داریم در مورد صحبت می‌کنیم که داره. واقعا اون چیزی که وجود داره بگیم نه اینکه بخوایم حتما بگیم ارز دیجیتال خوب است یا بد است یا بورس خوب است یا بد است، ما اصلا نمیتونیم حرف بزنیم، اینا وجود داره، فقط می‌خوایم اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم.
ببینید ما توی بحث دارایی‌ها توی بازار سرمایه، حالا ما توی ایران می‌گیم سپرده‌گذاری مرکزی، انگلیسی سنترال دیپوزیتوری، توی دنیا حالا نهاد عامش اگر بخوایم بگیم میگن کاستودین یا امین. یه نهادی وجود داره که اون امین دارایی های مردمه. یعنی چی؟ یعنی ما سهامی که هر فردی داره اونجا به اسم اون فرد اونجا رجیستر شده و تغییر مالکیتش توی بازار توی معاملات رخ میده، ولی باز هم یک گپ زمانی داریم ما که حالا تا این بیاد ثبت بشه و قطعی بشه، در حقیقت ما یه سری قوانین مقرراتی داریم که بحث حقوق مالکانه افراد میشه و اینها. خب پس بنابراین شما وقتی سهام یک شرکتی رو دارید که توی اون سپرده گذاری مرکزی داره سپرده میشه و کارگزاری هم در حقیقت به نمایندگی از مشتری اون رو معامله میکنه، شما در حقیقت خیالتون راحته. الان شما مثلا ممکنه یه نفر هست 30 سال 40 سال هست اصلا توی بازار سرمایه نبوده، مراجعه میکنه به ما و ما میریم اون سهامش رو از توی سپرده گذاری مرکزی براش به کد خودش میاریم توی کارگزاری و قابل معامله میشه و انجام میده و میره. این یک بحث. بحث دو بحث مالی هست. ببینید تمام کارگزاری های بورس تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار هستن. ما باید عیناً وجوه نقدی که مشتریان به امانت پیش ما گذاشتن، حالا و امانت خب حالا از نظر اینکه شما یه پولی رو به یه نفر میدید قرض هست یا امانت، اینا بار حقوقیش متفاوته، هر روز داره کنترل میشه که هر کارگزاری اونقدر آیا وجوه نقدی داره که کفاف پرداخت مشتریانش رو بده. پس یه نفر داره ما رو نگاه میکنه، اون وجوه هم باز توی بانک‌های کشور هست، یعنی یه پلن باز اون پشت بانک مرکزی است. پس وقتی شما بیاید سلسله مراتب اینها رو نگاه بکنید، متوجه میشید که یک سازوکاری وجود داره که ریسک رو تا جای ممکن کاهش بده. حالا بگذاریم که مثلا ما صندوق‌های تضمین داریم تو تصفیه واسه سپرده‌گذاری و ابزارهای دیگه‌ای که شاید این ثبات مالی رو بالاتر ببره، ولی خب تو بحث امنیت ما همون پلتفرم‌های معاملاتی آنلاینی که داریم به هر صورت سازوکاری وجود داره برای اینکه امنیت اونها بررسی بشه. من نمیخوام ادعا کنم که حالا امنیت در حد 100 هست، ولی مثلا شما الان یک صرافی رمز ارز باشه، هیچ وقت من نوعی نمیتونم متوجه بشم که اونجا توی امنیت چیکار کردن. حالا ممکنه یکیشون رو بشناسم ولی 100 تا 10 دیگه هم.
حالا این نکته تکمیلی بگم که حالا هم دوست که سوال کرده بودن، منظورش این بود که میگن که اون ابزار در واقع بازار بورس چون ابزار سنتی رو که نداریم، ابزار منظور همین مسائل اطمینانی بود، یعنی اینی که اتفاقی که الان شما مثال زدین از این زاویه که اون پشتوانه هایی که وجود داره، منتها ما الان در حال حاضر برای صرافی های ارز دیجیتال، چون صرافی های سنتی این اتفاق رو هم دارن، اتفاقا اونها هم باز این مسائل رو دارن و مجوزی که دارن میگیرن پشتوانه ای دارن، اما صرافی های ارز دیجیتال در حال حاضر که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم این اتفاق رو در واقع در موردشون اجرایی نشده. حالا امیدواریم که بشه حداقل یه پشتوانه ای اون شکلی پیدا بشه که یه خیال جمعی بده برای اونایی که میخوان فعالیت بکنن. خب آقای قاسمی، حضرت عالی، اگر نکته تکمیلی دارین توی این حوزه من میخوام شنونده باشیم و نظرتون رو در رابطه با مبحث ارز دیجیتال هم بدونیم.
بله، حالا مباحث تخصصی که دوستان گفتن،
بله،
دکتر سیدی هم گفتن، بحث رگوله بودن این بازار و امنیت بیشترش خب کاملا مشخصه، بازار بورسمون رو میگن. اما بحث بازار ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها یک کلاس دارایی جدیده، یک کلاس دارایی هست، یعنی یه نوع دارایی جدیده که معمولا هم توی بورس‌ها پذیرش میشه، مثل بورس شیکاگو که الان دریویتیوز بیت کوین داره معامله میشه و اتریوم، و به جای اینکه یه ارز یه دیجیتال کارنسی اسمش گذاشته بشه، بیشتر دیجیتال اسید دیده میشه. اینو از این باب میگم که خب ما یه پیشنهادی رو به سازمان بورس دادیم 2 سال قبل که بیایم این کلاس دارایی رو تو بورس بیاریم برای اینکه ریسک مردم رو کاهش بدیم. همینطوری که دوستان گفتن، خب تو بورس سازوکار منظم نظارتی و کنترلی وجود داره و اون اتفاقی که باید می افتاد، حالا ما 2 سال پیش پیشنهاد دادیم بحث ETF ها یا صندوق های قابل معامله برای بیت کوین بود. که افراد
دل خوشی ندارن مردم این عبارت ETF رو شما میگین.
آره
دل خوشی ندارن ولی بگین اب ندارن.
دو سال پیش البته این اتفاق نیفتاده بود، اما
پس تقصیر شما بوده از دو سال پیش، یعنی برنامه ریزیش از اونجا شکل گرفته بوده.
ما برای رمز ارزا پیشنهاد دادیم نه برای چیز دیگه.
شما گفتین ولی جای دیگه اتفاق افتاد.
دقیقا الان میدونید که تو بورس کانادا این ETF ها وارد شدن، خیلی جذب سرمایه خیلی خوبی داشتن، توی سوئیس و اروپا هم همینطور. خب متاسفانه این افزار هم تو بازار ما نیست و ورود به اون حالا حوزه مستقیم خرید بیت کوین و حالا رمز ارزهای دیگه ریسک‌هایی داره که دوستان گفتن، خیلی هم کامله، یعنی بحث ولت هست، بحث خود امنیت صرافیه و نقل و انتقالی که خب جدیداً هم اتفاق افتاده. شما اگر صرافی‌های داخل ایران
ولت منظورمون کیف پول هاست، ما داریم میگیم الان، ببخشید من ترجمه کنم، بله بفرمایید،
اون کیف پول‌هایی که چه داخل صرافی باشه که عموما توصیه میشه به کیف پول‌های شخصی و عموماً سرد، یعنی کد ولت ها یا کیف پول های سخت افزاری منتقل بکنید.
بله.
خود این نقل و انتقال یه ریسکی داره، یه هزینه مالی نسبتاً بالایی داره و نگهداریش که خب اینو باید حتما آشنا باشن دوستان که این حوزه ترید میکنن. اگر هم تو صرافی نگهداری میکنن که همونطور که آیوسف سیدی گفتن، خب امنیت اون صرافی خیلی فعلا توی ایران صرافی که هستن فعلا نهادی نیست که تستای منظم بگیره و یه ریپورت خوب بده.
آره من فقط یه نکته ما بین کلام شما اضافه بکنم، چون من دیدم که حالا این سوالات که داره میشه توی حالا صفحه اجتماعی ما و عملا این اتفاقی هم که داره رقم میخوره، من توضیح رو بدم. ببینید ما اینجا داریم در رابطه با این صحبت میکنیم که صرافی های ارز دیجیتال هنوز مجوزی برای فعالیت ندارن. گام اول اینه که بس اول یه اتفاقی باید بیفته در سمت بانک مرکزی و یه رگولاتوری اتفاق بیفته مثل بقیه اتفاقات در رابطه با صرافی ها، بانک ها، همه جا بالاخره یه مجوزی وجود داره. یه شرکت هم میخواد ثبت بشه مجوز باید بگیره. حالا توی این موضوع هنوز چون موضوع نوعی هست، حالا البته نه توی دنیا، در کشور خودمون این مجوزها نیست. این دلیل بر ضمانت سرمایه نیست، اشتباه نکنیم، ما میگیم مجوز برای فعالیت اون مجموعه. این اتفاق خب به حال بحث سرمایه مالی و اینی که وارد یه کار آدم میشه هزار تا ریسک داره، دلیل بر این نداره که حتما اون موضوع بخواد ضمانت بشه و اصلا این موضوع درستی نیست. آقای قاسمی من اگر نکته آخری دارید میخوام از شما که بفرمایید که بعدش با شما خدافظی بکنید.
اختیار دارید. من به جد همونطور که شما فرمودید نمیگم بازار بورس ما فقط ترید بکنن تو ارزهای دیجیتال نباشن، چون خودم 4-5 سال تو این حوزه دارم کار میکنم، هم بحثای تکنولوژیش هم بحثای تریدش.
بله.
قطعا دنیا به این سمت رفته و بیشتر خواهد رفت و ما هم باید بریم
جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم در
پیدا بکنیم، نمیتونیم کنار بذاریم و نمیتونیم به خاطر ریسکای زیادی که وجود داره کلن بگیم که نباید وارد بشیم، اما یه خورده با مطالعه و با کنترل باشه و ماکسیموم. اینم حالا توصیه آخر من از اون دارایی اضافه شون که برای بازار مالی گذاشتن ماکسیموم تا 10%شو به این بازار فعلا تخصیص بدن، بعد زیاد بکنن.
بله بسیار متشکرم، این خیلی نکته مهمیه. توی بحث بازار بورس هم همین اتفاق رو همیشه کارشناسان میگفتن که واقعا همه سرمایه‌تون رو تو این زمینه نذارید. خیلی ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم آقای قاسمی، متشکرم. خب من فقط میخوام به صورت کوتاه بفرمایید که میخوام وارد بخش بعدی بشیم، در خدمتیم.
خواهش میکنم. ببینید یه موردی مطرح شد در بحث امنیت صرافی‌های داخلی. خب ببینید حالا این صرافی ها اونقدرها هم بی امنیت و بی حساب کتاب نیستن، همونطوری که یه صرافی سنتی به هر حال پولی در قالب ضمانت میذاره، اونها هم این پول رو میذارن و از طرف دیگه حساب های اینها از طریق بانک مرکزی کاملا قابل پیگیری هست و جایی که شما پرداخت میکنی یعنی درگاهشون کد ترمینال داره و امکان پیگیری.
بله بله از اون نظر درسته، اینجا فقط اون اتفاق بالاسری هنوز اتفاق نمیفته.
بله. ببینید ماهیت ارزهای دیجیتال با این قضیه سازش نداره، یعنی قرار نیستش که مثلا اینطور که آقای قاسمی فرمودن در بورس عرضه بشه، یعنی اصلا این اتفاق قرار نیست بیفته، بلکه باید خارج از فضای بورس باشه چون بازار ارز دیجیتال این رو ایجاب میکنه.
آقای قاسمی رفتن پیشنهاد دادن ETF این اتفاق میام، یه چیز دیگه از اومده اتفاق جوری دیگه شد.
درست.
من عذرخواهی میکنم از شما، ممنونم ازتون. آقای سیدی نکته شما رو هم بشنویم که
قاسمی دو تا نکته گفتن، جفتش نکات بسیار مهمی بود. یکی گفتن که کلاس دارایی شده در حقیقت کریپتوکارنسی، این به نظرم نکته مهمیه.
یه درنگ کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم.
Oh, yeah. که کلی در همه های سبک با در این تنگ غروب، در این تنگ غروب، رنگ در رنگ و به هر رنگ هزاران اشته، نغمه در نغمه و هر نغمه دیاد یاران، بیجک کولی کوکست در این تنگی است، بیجک کولی کوکست در این تنگی
رضا دربانیان خبرنگار و تحلیلگر اقتصادی هم روی خط ارتباطیمون هستن. من سلام میکنم قربان.
سلام، منم خدمت شما، مهموناتون و شنونده هایی که حالا به طریق آنلاین یا اینکه از طریق رادیو صدای شما رو میشنوند و بنده رو سلام عرض می‌کنم. من فقط احسان دربانیان هستم.
آقای احسان دربانیان، ارادتمندیم قربان. آقای دربانیان همراه ما باشین، ما در واقع صحبت‌های قاسمی به پایان برسه که بعدش خدمت شما خواهیم بود. آقای
اسدی من در خدمتتونم.
آقای اسدی در خدمتی.
خواهش میکنم. ببینید، بحث لیورج یا اهرم معاملاتی زمانی هست که شخص با یک سرمایه‌ای که عموما سرمایه کمی هم نیست، خب یعنی مسئله، حالا بعضی جا بهش میگن کال مارجین یا حالا لیکوید شدن، یا به عبارت دیگه تفسیر اگر بخوایم بکنیم، زمانی هست که پول موجودی حساب کمتر از هزینه کارمزدها و درگیر شدن اون پول برای خرید اعتبار از طرف کارگزاری یا حالا پلتفرم معاملاتی هست، و این زمانی رخ میده که شخص ندونه چه لوریجی رو باید با حجم پولی که داره استفاده بکنه و در کنار اون چه مدت زمانی باید در معامله بمونه. لذا اینجا بازارهای آتی یا بازارهای مارجین دو تا چالش دارن، یکی بحث ضرر و ریسک خود معامله است، یکی بحث ضرر و ریسک مسئله لیکویدیشن یا حالا همین از بین رفتن پول. لذا نیاز هست که هر شخصی که میخواد در این حوزه فعالیت بکنه حتما مدت زمان طولانی رو به صورت عادی یا اثبات معامله بکنه و تجربه بسیار زیادی رو در این حوزه کسب کنه. یه مورد دیگه‌ای که حالا الان خیلی خیلی بحثش رایج هست، اصطلاحی که خیلی جا افتاده، بحث نوسانگیری هست. یعنی دیگه این نوسانگیری، خیلی‌ها میگن نوسانگیری، خب میتونی نوسان بگیری مثلا دقیقه، چند ساعت و غیره، حالا در بورس هم این خیلی رایج بوده و تصور میکنن که نوسانگیری دیگه تمومه. یعنی وقتی مقوله نوسانگیری مطرح شد دیگه طرف کلن بار خودشو میبنده،
وقتی نوسان رو گرفت
گرفتی خیالش راحته. در صورتی که ببینید نوسانگیری به صورت کلی، حالا یا نوسانگیری یا سوینگ تریدینگ یا اسکلپینگ، مسئله فوق‌العاده حرفه‌ای هست. یعنی تریدرهایی که چندین سال در این حوزه کار میکنن شاید در خیلی زمانها اصلا جرأت نوسانگیری نداشته باشن، چون نوسانگیری نیاز به تجربیات بسیار بالایی داره. علاوه بر اون، هر کسی که تمایل داره به این حوزه وارد بشه، دقت بکنید که علاوه بر مسائل تکنیکال و فنی، نیاز هست که روانشناسی بازار و فضایی که داره در اون فعالیت میکنه رو بشناسه.
بسیار متشکرم آقای دربانیان. حالا حضرت عالی به عنوان خبرنگار و اینی که به هر حال تو حوزه اقتصادی هم فعال هستین، اوضاع احوال رمزارزها رو در بین مردم و اتفاقاتی رو که داره میفته حتما رصد کردید یا اخبار رو به هر حال دنبال کردید و منتشر میکنید. تو این حوزه اتفاقاتی که به هر حال رایج هست و مسائلی که وجود داره رو برای ما یه حالا کوتاه، به صورت کوتاه بیان بفرمایید که ما هم در جریان بیشتر قرار بگیریم.
خدمت شما هر شود که یه نکته دیگه هم بگم، من بله. خبرنگار هم نیستم، هرچند تو حوزه رسانه کریپتو خیلی کار کردم.
آقا بس اطلاعات شما رو کلا غلط به ما دادن، یعنی منظورتون
آره فکر کنم خیلی اشتباه شده.
اختیار دارین در خدمتین. به هر حال همین که توی حوزه رسانه فعال هستین و تحلیل بله. این حوزه دارین، ما شنونده این و فرمایشات شما رو گوش میکنیم.
ببینید من اول یه تشکر کنم از شما و مهموناتون.
خواهش میکنم.
به خاطر این برنامه‌تون. حالا چرا این تشکر رو میکنم الان براتون توضیح میدم. ببینید ما اگر بخوایم ریسک های بازار کریپتو رو بشموریم، 6 یا 7 دسته ریسک داریم. خب و از این 6 یا 7 دسته ریسک حداقل 5 موردش میگم با آموزش قراره که حل بشه.
بله.
خب گفتم حالا من خودم یه آدمی هم که تو این حوزه کاری که کردم این بوده که با یه تیم حداقل 3.5 میلیون کلمه محتوا تولید کردیم. خب و خیلی دیگه از دوستایی که توی این حوزه اکوسیستم بلاکچین ایران دارم میدونم که دارن ویدیو تولید میکنن، محتوای متنی تولید میکنن و آموزش تولید میکنن، ولی محتوایی که ما تولید میکنیم محتوایی است که برای حوزه تخصصی شده.
بله.
خب و اینجا یه مسئله اساسی پیش میاد و ما وقتی راجع به آموزش صحبت میکنیم، آموزش تا زمانی که راجع به مثلا آموزش پایه صحبت میکنیم یا جایی که قراره که به مردم مدرک دانشگاهی بدیم، خب همه دنبالشن. ولی وقتی راجع به آموزش تخصصی صحبت میکنیم، مردم اینو جز نیازهای اساسیشون حساب نمیکنن هیچ جاها. یعنی مربوط به بورس نیست، مربوط به حوزه رمزارزها نیست، مربوط به حوزه تجارت نیست و شما چنین چیزی نمیبینید. بنابراین اونجا جاییه که باید بازاریابی انجام بشه و رسانه هایی که محتوای عام هم تولید میکنند وارد بشن، مثل رسانه شما. خب
بله.
یعنی ما محتوای عام تولید نمیکنیم، بنابراین عام مردم اگر رو بیارن به این بازار متحمل ضرر خواهند شد. این خیلی واضحه.
بله.
و خب من از اول امسال که حالا خیلی اوج گرفته بازار رمزارزها، آدم های مختلفی رو دیدم که سود کردن و همونطور که الان مهمونات رو صحبت کردن، آدم های خیلی مختلفی هم دیدم که کال مارجین شدن، لیکوید شدن. نه الزاماً تو بازار رمزارزها، خب امسال یه بازاری بود که شما توی فارکس هم رشد اساسی دیدید که به خاطر همون تضعیف شاخص دلار بود که دوستان گفتن، و اونجا مثلا خیلی ها رو دیدم که توی بازار طلا اومدن کال مارجین شدن. خب بنابراین این ریسک همه جا هست. خب
بله.
در مورد مجوز که شما صحبت کردید، آره خب خیلی از مردم دغدغه‌شون مجوز هست، ولی خیلی هم دغدغه‌شون مجوز نیست. من برای شما یه مثال بزنم، ما یه سری اکسچنج در این فضای کریپتو داریم که من در اونجا فعالیت میکنم.
بله.
که من فاندرهاشون رو از نزدیک میشناسم، خب و آدم های محترم و قابل اعتمادی برای من هستن. ولی یک آقای چند روز پیش اومده بود به من گفت که فلان اکسچنج که شما به ما معرفی کردی توی سایتش یک آدرس هم از خودش موجود نیست. گفتم خب حق با شماست، شما درست میگید. و سوال اینه چرا مردم ما یه تعداد خیلی کمشون این به ذهنشون میرسه که فلان صرافی توی سایتش، ببخشید من لفظ صرافی رو به کار بردم، اینم میخوام بگم اکسچنج،
بله،
چون با صرافی خیلی فرق داره، فلان اکسچنج توی سایتش یک آدرس نداره. آیا شما حاضرید به یک نفری که تو سایتش که ازش یک آدرسی هم ندارید 10 میلیون تومان پولتون رو بدید؟ نه. ولی حاضریم 1 میلیارد پولمون رو بهش به یک نفری که سایتش آدرس نداره بدهیم.
خب اشکالات از همینجا شروع میشه.
بله، و این اشکاله من تا مسئله اینه، مسئله اینجوری حل میشود که مردم آگاهی داشته باشن، نه اینکه مجوز بدهیم اتفاق. چرا؟ چون اولا که من یه بخشی هم از فعالیتم تو اکوسیستم نوآوریه و تو اکوسیستم نوآوری و استارتاپ ها از هر کسی که بگید بهش بگید مجوز، تن و بدنش کاملا میلرزه. فرق نداره شما راجع به مثلا یک شرکت خیلی بزرگ صحبت کنه یه استارتاپ 3 نفره،
اونجا اول کار رو انجام میدن، بعد حالا اگه یه موقع لازم شد به فکر مجوزم میافتن، که البته نه. اشکالی هم نداره تو اون حوزه.
دلیلش اینه که شما هر بار که این یه بخش از اقتصاد اتریشیه، خب شما هر بار که دولت وارد دستکاری یا ورود مداخله گرانه در بازار مالی بشود، منجر به مداخله های بعدی می شود. وقتی شما وارد دخالت در یه بازار مالی می شوید، مجبورید مداخله بعدی رو انجام بدید، بعدی رو انجام بدید و همینطور هی رشد میکنه. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که ما داریم راجع به یه بازار بین المللی صحبت میکنیم. بنابراین شما قوانین موضعی و جغرافیاییتون نمیتونه به بازار بین المللی تعمیم پیدا کنه. کما اینکه شما مثلا الان تلاش کنید برای یه شبکه اجتماعی، من میتونم اسم ببرم دیگه، فرض کنید میخواهید برای اینستاگرام قوانین بگذارید.
بله.
خب آمریکا هم نمیتواند خیلی برای اینستاگرام قوانین بگذارد و اینستاگرام هم نمیتواند برای خودش قوانین بگذارد. چرا؟ چون قوانین مثلا هلند با قوانین ایران و با قوانین مثلا مالزی متفاوت است. بنابراین قوانین رو مجبوریم موضعی پیاده بکنیم. اکسچنج هم و ماهیت رمزارزها هم همینطوری است. یعنی یه بازار جهانی است. پس رگولاتوریش هم موضعی و جغرافیایی. و شما نمیتونید رگولاتوری داخلی بکنید.
درسته.
اگر رگولاتوری داخلی بکنید چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ خب این داخلی ها ضعیف میشوند و به واسطه اون مردم میروند توی خارجی ها.
درسته. ببینید اتفاقا موضوع همینه آقای دربانیان، چون نکته‌ای که گفتید نکته مهمیه و ما این موضوع رو توی بحث ماینینگ داریم و اینقدر اتفاق رو از اون طرف گرفتیم که اصلا دیگه بدون اون موضوع و بدون اینکه هیچ کسی خودش رو رجیستر کرده باشه عملا داره این اتفاق میفته و همه اینها نهایتا از اون برق مصرفی و مدل‌های دیگه کشف میشه و عملا به جای اینکه شفافیتی وجود داشته باشه و عدم شفافیت مواجهیم. نکته خیلی مهمی رو گفتید، ولی فکر می‌کنم توی این حوزه بیشتر برای اون اقدام اول همون موضوعی که مثال ازش زدید، یعنی این که یک رصد ابتدایی باید بشوند و درست هم فرمودید که بحث صرافی به حال فیزیکی و اون صرافی سنتی با حالا این اکسچنج که حالا نمیدونم یه معنی هم براش پیدا بکنیم برای جابجایی ارزها در واقع یک مکانی که به صورت دیجیتال داره فعالیت پیدا میکنه، حداقل اینکه باید یه احراز هویتی بشود، همون جور که خودش میاد بقیه رو احراز هویت میکنه که بسیار هم خوبه و این اتفاق برای خودش هم اتفاق بیفته که بتونه اصطلاحا اون مجوز رو داشته باشه بابت اینی که حداقل بگن که این جاش معلومه. چون الان یه فروشگاه اینترنتی معمولی حداقل اینی که از یک در واقع اون اتحادیه کسب و کار مجازی باید یه دونه جواز کسب بگیره، این حداقل اتفاقی که میتونه صورت بگیره. من بسیار از شما ممنونم و از اینکه همراه ما بودین آقای دربانیان و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما و شبتون بخیر.
متشکرم. خدا نگهدار. شبتون بخیر.
بابت این مسئله‌ای که مطرح شد، بله، که واقعا نمیشه برای رمز ارزها قوانینی وضع کرد، من هم تا حد زیادی باهاش موافقم. البته که دولت‌های دنیا دارن فشار میارن که قوانین براش وضع بکنن و خب خیلی از صرافی‌ها، اکسچنج‌ها و بروکرهای بین‌المللی رو هم تحت فشار گذاشتن به خاطر مشتریایی که دارن که این کار رو انجام بدن. توی دنیا این